أحدا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
ومن الناس، بعضی از مردم کسانی هستند که غیر از خدا به سراغ معبودهای دیگه میرن، معبودهای دیگه ای را برای خودشون انتخاب میکنن و اون معبودها را هم دوست دارن، همچنین هم دوست دارن که انگار خدا رو دوست دارن، یعنی غیر از خدا سراغ معبودهایی میرن و به اون معبودهای خودشون هم عشق میورزن. ولی خب دیر یا زود پس از مرگ اینها همی که قهر خدا رو ببینن، ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب، یعنی اونها که ایمان دارن به این بت‌ها ستم کردن به خودشون، به جای خدا سراغ غیر خدا رفتن، اینا همی که عذاب رو ببینن خواهند فهمید که این بت‌ها و این طاغوت‌ها چیزی در بساط ندارن، قدرت و قوت فقط تمامش دست خداست و خدا عذاب شدید داره برای کسانی که خدا رو رها کردن سراغ غیر خدا رفتن. امام باقر علیه السلام فرمود مراد از دون الله و انداد بت‌ها نیستن، بلکه مراد طاغوت‌ها و پیشوایان ستمگر و گمراهن، چون اونها را هم مردم اونها را مثل خدا دوست دارن. کافی جلد 1 صفحه 374 میگه بعضی از مردم به جای حرف خدا، عشق به خدا، قانون خدا برن سراغ طاغوت‌ها. ریشه محبت اینه که مردم کمال دوست دارن. خب اگر کمال دوست داری یا جمال دوست داری، سرچشمه همه کمال‌ها و جمال‌ها خداست. والذین آمنوا اشد حبا لله، اونا که ایمان دارن بیشتر عشقشون نسبت به خداونده. عشق به خدا هیچ وقت سرد نمیشه، عشق خدا ثابته. در زمان خودمون هم همینطوره، ما کسانی که برای خدا دوستشون داریم همیشه یه جوره، اما کسانی که به خاطر پول و پلو و شکل دوست داریم دیر یا زود رنگ می‌بازن. پرستش و محبت غیر خدا ممنوعه. احساسات باید در رابطه با اعتقادات باشه. والذین آمنوا اشد حبا لله، بیشترین محبت و عشقتون به سرچشمه کمالات باشه. برخی از مردم تا پرده ها کنار نرود و قیامت رو مشاهده نکنن، به پوچی و بیهودگی راه و فکر خودشو پی نمیبرن. ان القوه لله جميعا. قرآن میگه چرا سراغ دیگران میری؟ بنشین یه تحلیل بکن. خواب الوافدون علی غیرک، در دعای ماه رجب میخونیم باختن اونها که به غیر خدا عشق ورزیدن، و خسر المتعرضون الا لك، خسارت کردن اونها که متعرض غیر خدا شدن. خلاصه این آیه گله میکنه که بعضی مردم به جای خدا سراغ غیر خدا میرن. خدایی که با یک اراده هستی رو هست میکنه و با یک اراده میتونه همه رو نابود کنه، رها کردیم عشق میوزیم به کسانی عاجز ضعیف، و نتیجه عشقا آیات بعده خدای تو رو به حق محمد و آل محمد هرچه به عمر ما اضافه میکنی، به ایمان و محبت و مودت و عشق ما نسبت به راهت و اولیاتو بیشتر بفرما. مهر غیر خودت را از دل ما بکن. اگر غیر تو رو هم دوست داریم، برای تو و در راه تو دوست داشته باشی، تو رو با کسی دیگه مقایسه نکنی. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
جهان قرآن مصور است، بیا جهان را تلاوت کنیم.
اقرأ
در رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
زمان رفتنی است، با قرآن زمان را ماندنی کنید.
اِنَّهُ لَقُرْآنٌ
كَرِيمٌ. قرآن
کتاب زندگی.
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن، با حفظ جزء 30 قرآن کریم در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز انشاءالله به حفظ ادامه سوره مبارکه عادیات میپردازیم. در جلسه گذشته عرض شد که سوره مبارکه عادیات در واقع با نکوهش انسان به خاطر کوتاهی هایی که در راه بندگی خدا داره، دو تا راهکار برای ایجاد انگیزه برای انسان بیان میکنه. راهکار اول مطالعه حالات مجاهدان راه خداست که در 5 آیه ابتدایی این سوره بیان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ما الان 5 آیه ابتدایی سوره عادیات رو با هم مرور کردیم. شما هم هر وقت خواستید حفظ جدید انجام بدید، حداقل آخرین حفظتون رو یک بار دو بار مرور کنید و بعد به سراغ حفظ جدید. اما آیه 6 به بعد می‌فرماید ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید. خب اگر موافقید ما یک بار این آیات رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد صدق الله العلي العظيم.
خب در 5 آیه ابتدایی سوره عادیات حالات مجاهدان بیان شد، خداوند به اونها سوگند یاد کرد. در نقطه مقابل این مجاهدان راه خدا، خداوند از انسانهایی یاد میکنه که اینها نسبت به بندگی پروردگار خودشون بسیار بیتوجهند. ان الانسان لربه لکنود. کنود به معنی کسیه که نسبت به امر بسیار مهمی کاملا بی‌توجهه. منظور از کنود بودن انسان نسبت به پروردگار چیه؟ منظور اینه که انسان به خاطر پیروی از غریزه راحت طلبی و بها دادن زیاد به امور دنیوی، توجه لازم رو برای سیر به سوی خدا نداره و وظیفه بندگی رو در برابر خدا انجام نمیده. از این رو در برابر نعمتهای مادی و معنوی خدا کفران میکنه. پس خداوند در 5 آیه حالات مجاهدان رو بیان میکنه، در آیه 6 نقطه مقابل مجاهدان رو بیان میکنه، کسانی که توجه به خدا ندارن. بعد جالب اینه که خداوند در آیه 7 و 8 میفرماید که در همین انسان زمینه های توجه به کمالات معنوی قرار داده شده و انه علی ذلک لشهید. انسان بهتر از هر کسی میدونه که خداوند شایسته شکر و بندگیه. انسان میدونه که سستی در بندگی خدا و کوتاهی در کسب سعادت امر ناپسندیه. این از جنبه آگاهی های انسان. و انه لحب الخیر لشدید. از طرف دیگه گرایش به کمالات معنوی هم در نهاد انسان قرار داده شده، بنابراین انسان در جنبه گرایشیش هم آمادگی کسب سعادت و بندگی خدا رو داره. بنابراین در وجودش شرایط بندگی خدا هست، اما گاهی به واسطه برخی قفلت‌ها در بندگی خدا کوتاهی می‌کنه. خب توجه کنید امروز ما میخوایم همین سه تا آیه رو حفظ کنیم. ان الانسان لربه لکنود، تکرار کنید چند بار. و انه على ذلك لشهید، تکرار کنید چند بار. و انه لحب الخير لشدید، این آیه رو هم چند بار تکرار بفرمایید و بعد این سه تا آیه رو 6 7 و 8 رو پشت سر هم چند بار بخونید تا انشالله در ذهنتون ثبت بشه. خب حالا که این سه تا آیه رو حفظ کردیم، میایم از آیه اول تا هشتم سوره عادیات رو چند بار میخوانیم. یک بار به این آیات گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد صدق الله العلي العظيم.
خب از همراهی شما سپاسگزارم. یکی از سوالاتی که بعضن برخی از حافظان قرآن میپرسند اینه که ما وقتی میخوایم مرور انجام بدیم، مرور قرآن رو آهنگین بخوانیم، با نغمه بخوانیم یا غیر آهنگین، یعنی با تکیه بر الحان و نغمات بخونیم یا نه ساده بخونیم به صورت دکلمه. پاسخی که ما به این دوستان میدیم آن است که به نظر ما بهره بردن از هر دو تا شیوه برای حفظ لازمه، زیرا یه وقتی انسان قصد داره که محفوظات خودش رو به صورت آهنگین و با لحن و نغمه تلاوت کنه، مثل اینکه میخواد در یک محفل قرآنی و یا یه مسابقه قرآنی آیات رو بخونه، اما یه وقتی هم نیاز داره که آیات رو به صورت غیر آهنگین بخونه، مثل جایی که برای استناد به آیه‌ای در مقام وعظ و خطابه و یا برای استدلال به آیه‌ای در مقام بحث و مناظره میخواد آیه رو از حفظ بخونه. حالا اگر در هنگام مرور صرفاً به یکی از این دوتا روش عادت کرده باشه، احتمال داره دچار خطا و اشتباه بشه. پس توصیه ما اینه هم با تکیه بر الحان و نغمات مرورتون رو انجام بدید و هم گاهی به صورت ساده، به صورت دکلمه آیات قرآن کریم رو از حفظ بخونید. سوال دیگری که بعضی از دوستانی که مشغول حفظ هستن میپرسن اینه که سرعت تلاوت ما به هنگام مرور چقدر باید باشه؟ در پاسخ باید بگیم که با توجه به اینکه حافظ قرآن هم نیازمند مرور زیاد در مدت زمان کوتاهه و هم نیازمند مهارت در ارائه محفوظات خودش به شکل زیبا هست، میتونه با ترکیبی از دو شیوه ترتیل و تحذیر این کار رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی مثلا به ازای هر دو بار مرور کردن محفوظات با شیوه تحذیر، تحذیر یعنی این مقدار با سرعت بیشتر، به ازای هر دو بار مرور محفوظات با شیوه تحذیر، یک بار هم به شیوه ترتیل محفوظاتش رو مرور کنه. به طور میانگین مرور یک جزء قرآن به شیوه تحذیر حدوداً نیم ساعت وقت میخواد، مرور یک جزء قرآن با شیوه ترتیل حدوداً 45 دقیقه. بنابراین از هر دوتا این روش ها میشه در مرور محفوظات استفاده کرد. خب به حمدالله امروز ما تا آیه هشتم سوره مبارک عادیات رو با همدیگه حفظ کردیم. انشالله امروز این هشت آیه رو چند بار مرور کنید، همچنین سوره هایی رو که در روزهای پیش با همدیگه حفظ کردیم مرور کنید و انشالله آماده باشید تا در جلسه آینده ادامه سوره مبارک عادیات رو هم با هم دیگه حفظ کنیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است،
قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده صدای ما از تهران، پخش شبکه سراسری رادیو قرآن هستید. عزیزان، در این لحظه دعوت میکنم از شما که شنونده مسیر روشن باشید به کارشناسی دکتر سید محسن میرباقری.
از نور میگویید.
الله نور السماوات والأرض.
در مسیر روشن.
الله 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 يا مولانا.
الله 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 يا مولانا.
الله 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 يا مولانا. الله 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 يا مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا، و با سلام و درود به همه شما عزیزان، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه خاضعانه جویا هستیم.
دکتر سید محسن میرباقری.
سخن درباره حادثه قیامت بود. آخرت چهارمین دوره وجودی ما انسان هاست که با قیامت آغاز میشه. درباره جایگاه قیامت در برنامه‌های قبل دیدیم که آیات قرآن قیامت رو در زمین مطرح میکنن، و یا به عبارت دیگری خروج ما انسانها از زمین خواهد بود، و طبق آیات بعد از نفخ صور دوم که همه از دل خاک بیرون میان، میفرماد و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور پروردگارش روشن میشود، و وضع الکتاب، بعد کتابی رو قرار میدهند که خوبی کتاب هم در زمین باید باشه، چون حادثه قیامت در زمین، مردم از زمین بیرون میان و زمین به نور پروردگار روشن می شود، و بعد کتابی رو قرار می دهند و جیء بالنبیین و الشهدا، پیامبران و کسانی رو که مقام نظارت و شهادت داشتند بر امتها می آورند، و در محضر اونها قضاوت به حق انجام می شه. سیاق آیات این است که همه اینها در زمین شکل می گیره، و البته بعد از حساب رسی در ادامه همین آیات می فرماید که کفار را گروه گروه به سوی جهنم می رانند و اهل تقوا را گروه گروه به سوی بهشت. یعنی دیگه برای سرای جاودانه و همیشگی از زمین خارج می شن و به مکانهای دیگری می رن. حال اینجا ممکنه سؤالی مطرح بشه که در بعضی روایات اومده که در نفخ صور اول تمام جانداران و حتی ملائکه میمیرند. اینجا با توجه به آیات قرآن باید عرض کنیم که این روایات ناظرند بر ملائکه‌ای که در زمینند، یا آنها که در آسمانهایی هستند که مورد نظر قرآن هست، نه کل کائنات. هفت آسمانی که قرآن کریم فرموده با نظرات مختلفی توجیه شده که انشاءالله مورد گفتگو قرار میدیم، ولی نظری که به آیات قرآن نزدیکتره و میشود با همه آیات او رو توجیه کرد، نظری است که آسمان‌ها رو میارن در محدوده منظومه شمسی که به ما مربوط میشه. و کراتی بعد از زمین در منظومه که اینا بالاتر از ما هستند به نسبه به خورشید و مرکزیتی که ما بخوایم در نظر بگیریم. البته این نظر رو به تفصیل بیشتری عرضه می‌داریم، ولی اینجا برای توجه به این نکته که بحث تکویر و در هم پیچیدن خورشید، بحث حوادثی که برای زمین پیش میاد در محدوده خورشید و منظومه شمسی است. آسمان هایی را هم که قرآن مورد بحث قرار میده کائنات نیستند. آسمان هایی در همین ارتباط هستند طبق یک نظر که عرض کردم، این نظر با آیات قرآن بیشتر قابل تطبیق، انشاءالله تعالی به اونها باید بپردازیم. پس چه بسا ملائکه ای که میمیرن ملائکه ای باشن که در زمین هستند و در محدوده این آسمان های مورد نظر و نه کل کائنات. و اما سوال دیگری هم مطرحه. ما گفتیم که در روز قیامت همه از دل خاک بیرون میان. میگن اگر با این پیشرفت‌های ابزارهای علمی که امروز وجود داره انسان‌های از زمین خارج بشن و در خارج از زمین بمیرند، در قیامت چه خواهند شد؟ آیا باز هم اینا در زمین محشور میشوند؟ پاسخ این است که بله، انسان به هر کجا که برود یه فرشته مرگی که مأمور قبض روح او هست همراه اوست، یا اگرم همراه او نباشه موقع مرگ به او خود رو میرسونه، که قرآن کریم میفرماد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فرشته مرگی که خدا او رو مأمور شما کرده در هنگام مرگ شما رو دریافت میکنه و قبض روح میکنه. خب اگر انسان فرض کنیم در کره دیگری هم از دنیا بره، فرشته مرگ با اوست، چون او به این کلاس و این مدرسه تعلق داره، طینت او رو ملائکه هنگام مرگ میگیرن و روز قیامت در دل خاک با طینت بقیه انسانها قرار میدن و بدن او در دل خاک بازسازی میشه با توضیحاتی که انشالله بعدها درباره بازسازی بدن خواهیم گفت. پس انسان هر کجا هم که بره روز قیامت هم خود او و هم اعمال او در زمین حضور پیدا میکنه. لقمان حکیم 9 منشور تربیتی رو به فرزندش ارائه میده، با یه موردی رو هم که خداوند مستقیماً اضافه میکنه 10 منشور تربیتی ذکر شده. سومین اونها اینه: اول توحید رو به او میاموزه و حسن ارتباط با خدا رو، بعد مسئله احسان به والدین مطرح میشه، و سومی این هست:
یا بنی انها این تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله این الله لطیف خبیر.
اگر عمل تو به اندازه سنگینی دانه خردلی باشه، حالا کار نیک یا بد، فتکن فی صخرتن او فی السماوات او فی الارض یأت به الله، اگر این عمل تو به اندازه دانه خردلی، وزن دانه خردلی باشه، در یک تخت سنگی و در دل سنگی باشد، یا در آسمان ها یا در زمین، خداوند آن را در قیامت خواهد آورد. ان الله لطیف خبیر، خدا لطیف است و باریک بین و با خبر و آگاه. خب پس بنابراین اهل زمین در زمین محشور می شوند، اگرچه حالا ممکنه مرگشون در خارج زمین اتفاق بیفته. خب در حوادث قیامت گفتیم که زمین پابرجا خواهد بود، تحولاتی درش ایجاد میشه. در خورشید هم گفتیم که تکویری صورت میگیره، گرچه عمر خورشید روزی به پایان میرسه، ولی دانشمندان آن روز رو میلیاردها سال بعد دانستن، در حالی که قیامت ما نسلی که الان در روی زمین هستیم با یه معیارهای محدودتری ارزیابی میشه، همچنانی که در پاره ای از روایات آخر زمان و زمان ظهور امام زمان علیه السلام و قیامت به هم نزدیکن. درباره وضعیت خورشید در قیامت دو آیه ما در قرآن داریم. یک آیه در سوره مبارکه قیامت است، آیه 9، می‌فرماید
و جمع الشمس والقمر،
که این مربوط به مرحله اوله، در خورشید هم یه تحولات ایجاد میشه، ممکنه با کوبیده شدن زمین قدرت جاذبه زمین به هم بریزه، اختلالی درش پیش بیاد، ماه از مدار زمین خارج بشه و جمع الشمس و القمر میره به سوی خورشید، یا مستقیما گرد خورشید میگرده یا به خورشید اصابت میکنه. جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید با هم جمع میشن، نه جمع فارسی که ما گاهی میگیم سفره رو جمع کن یعنی بساط رو برچین، به این معنا نه، جمع شدن یعنی کنار هم قرار گرفتن. این مسئله در حادثه اول قیامته و در همین مرحله یه تکویری در خورشید صورت میگیره. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، روزی که خورشید به هم در پیچد و آن روز که ستارگان تیره شوند و آن روز که کوها به راه بیفتند. تکویر خورشید به معنای در هم پیچیدن، گفتن کورت الامامه، امامه رو پیچید، همچنانی که در تفسیر بیضاوی هم همین مسئله رو مطرح کرده. قرآن کریم درباره شب و روز می‌فرماید یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل، آیه پنجم سوره زمر، که شب رو روی روز می‌پیچاند و روز رو روی شب. خب وقت این برنامه به پایان رسید، انشاءالله بحث رو در برنامه دیگری در محضر شما ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.
رحمن رحیم منان کریم سلام علیم ملجا اله الا هو غفار جمیل وهاب تواب سميع بصير، لا إله إلا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن، لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
با ادامه بخش اول برنامه های رادیو قرآن همچنان همراه شما هستیم تا ساعت 14، با ما باشید.
والقمر بحسبان والروض أين عام الريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل في آلائك ربي الشمس والقمر بحسبان والروض أين عام الريحان والطير يرن ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل في آلائك ربي يا من قد صور الإنسان في العدل قد وضع الميزان يا من في شيمته الإحسان احفظنا يا رب يا من من فقر أو ضر من غرق أو جوع سقمي في حصنك ربي.
الشمس والقمر بحسبان والروح أينع بالريحان والطير يرنم بالألحان.